بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 187 از این سوره، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: احل لکم لیلة الصیام الرفث الى نسائکم. این آیه بیانگر برخی دیگر از احکام روزه می باشد. شخص روزه‌دار در ماه رمضان چه چیزهای بر او حلال است و چه چیزهای بر او حرام است. اولین مسئله‌ای که در این آیه مطرح شده مسئله روابط زناشویی است. الرفث یعنی آن نیازهایی که بین یک زن و شوهر وجود داره. برآورده کردن چنین نیازهایی در شب‌های رمضان، لیلة الصیام فرمود، حلال است برای شما، انجام دادن آن مشکلی نداره. از مفهوم مقابل این آیه چنین برداشت میشه که در روز رمضان چنین کاری جایز نیست، به این معنی که اگر شخصی دانسته در روز رمضان چنین کاری را انجام بدهد، اولا مرتکب گناه بسیار بزرگی شده و روزه خود را با انجام دادن چنین کاری باطل کرده، دوما کفاره وجود دارد که باید آن را به جای آورد، که این کفاره عبارت است از آزاد کردن یک برده اگر نداشت، گرفتن دو ماه پیاپی، روزه گرفتن دو ماه پیاپی پشت سر هم، و اگر نتوانست اینکه به 60 مسکین غذا بده. و این اتفاق در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم برای یکی از یاران پیامبر رخ داد. شخصی بود که وقتی ماه رمضان وارد شد، به علت اینکه در این مسئله واقع نشه، زن خود را بر خود حرام کرد، یک مانعی برای خودش گذاشت که این مانع اجازه به اون نده که بخواد چنین کاری را انجام بده، ولی با این وجود این اتفاق رخ داد و آمد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم و گفت که یا رسول الله، هلکت و اهلکت، هم خودم هلاک شدم هم شخص دیگری را هلاک کردم. پیامبر علیه السلام فرمودند و مالک، چی شده؟ گفت که وقعت على امرأتي في رمضان، یعنی در روز رمضان با همسرم هم بستر شدم. و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که هل تجد رقبا تعتقها، آیا مالک برده هستی که اونو آزاد بکنی؟ و خب اینجا باز یک وقفه وجود داره، اونم اینه که دین اسلام مرتبا تشویق میکنه به آزاد کردن برده در انجام دادن گناهان مختلف به عنوان کفاره، گذشته از این که به صورت تشویقی میگه آزاد بکنید بدون هیچ گونه کفاره، اجر و ثواب براش مشخص کرده تا جایی که ممکن هست برده ها آزاد شوند. آن شخص گفت یا رسول الله، ما املک الا رقبتی، من جز مالک خود مالک کسی دیگری نیستم. فرمود فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، آیا میتونی دو ماه پیاپی روزه بگیری؟ گفت یا رسول الله، و هل اصابني ما اصابني الا من الصيام، آیا آن چیزی که بر من، آن اتفاقی بر من افتاد، آن مشکلی که من در آن واقع شدم، مگر غیر از این است که به سبب روزه برا من اتفاق افتاده؟ روزه دار بودن من باعث چنین مشکلی برا من شد، وگرنه که خارج از رمضان انسان براش حلال چنین کاری. گفت که نمیتونم، من توانای انجام دادن چنین کاری رو ندارم، یک ماه نتونستم، حالا دو ماه بخوام پشت سر هم روزه بگیرم؟ و اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم به جو که آیا توانایی غذا دادن به 60 مسکین رو داری؟ یعنی در مقابل هر روز روزه که قرار بود دو ماه پیاپی روزه بگیره، در مقابل هر روز آن به یک مسکین غذا بده و اندازه غذایی که به مسکین هم داده میشه به اندازه یک مد هست، که اصطلاحا تقدیر این مد به این شکل که دو تا دست خودش رو کنار همدیگه بگذاره و این حجم را پر از غذا بکنه. حالا غذایی که خود شخص میخوره، معمولا امروزه برنج میدن، غذایی که میشه قابل استفاده بشه برای مسکین، مسکین از اون استفاده بکنه و بخوره. این شخص گفت که چنین امکانی برای من فراهم نیست، ندارم. و پیامبر علیه السلام ساکت شدن، راه حل دیگه نبود، تا اینکه همان گونه که در بین یاران نشسته بودن شخصی زنبیلی آورد پر از خرما و گذاشت کنار پیامبر صلی الله علیه وسلم و گفت که این صدقه است. اینجا بود که پیامبر علیه السلام اون شخص را صدا زد، گفت بیا این زنبیل رو بگیر و ببر به 60 مسکین بده تا از اون استفاده بکنن. آن شخص گفت یا رسول الله، علی افقر منی، فقیرتر از من در مدینه وجود ندارد، به کی بدم از خودم فقیرتر؟ خودم از همه فقیرترم و اهل بیت من از همه فقیرتر هستن. الان ما محتاج غذاییم در خانه. اینجا بود که پیامبر علیه السلام لبخندی زد تا جایی که دندانهای ایشان پیدا شد و گفت ببر و اونو به اهل بیتت بده و به خانواده بده تزون بخورن. شخصی آمده بود، مرتکب گناه بزرگی شده بود، ولی با اون آسانی که در دین وجود داره آخر سر با یک زنبیل خرما به خانه خود برگشت. بنابراین انجام دادن چنین کاری حرام است و انسان واجبه یک انسان بالغ که میخواد روزه بگیره این احکام را بداند. ولی اگر در شب رمضان چنین کار رو صورت گرفت و غسل به تأخیر افتاد به هر علتی تا اینکه اذان صبح گفت، این مورد و چنین حالتی بر روزه انسان اشکالی وارد نمی کند، میتونه بعد از اذان صبح غسلشو انجام بده، ولی خب به شرطی که دیگه اینقدر به تأخیر نندازه که نماز صبحش قضا بشه. سپس فرمون هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زنان شما پوششی هستن برای شما، لباس، یک لباس معنوی. ما در هر مورد به هر چیزی که نگاه بندازیم یک چیز حسی داریم و یک از همان جنس چیز معنوی هم داریم. لباس حسی آن لباسی است که انسان به تن میکنه و تن خودش رو میپوشونه، و لباس معنوی آن لباسیه که انسان حاجتهای معنوی خودش رو میپوشونه و طبیعتاً هر انسانی نیازهایی داره و زن و شوهر نیازهای همدیگر رو برطرف میکنن و به این شکل لباس همدیگر میشمن. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم. سبب نزول این جمله از آیه این بود که در ابتدا در آغاز شب و روز رمضان در مورد این حکم یکسان بود، تا اینکه یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم که گفته شده عمر بن خطاب بوده در شب رمضان چنین کاری را انجام میده. بعد میاد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی که خودشو متهم میکرده، تختانون انفسکم یعنی اینکه خودتونو ملامت میکنید، خودتونو نسبت خیانت به خودتون میدید که من کار بدی کردم. اینجا میفهمید که الله عزوجل دانست که شما این کار رو میکنید و خودتون رو نکوهش و سرزنش میکنید. فتاب علیکم، و الله عزوجل گناه شما را بخشید، توبه شما را پذیرفت. و عفا عنکم، و از شما گذشت. پس دیگه نیازی به سرزنش کردن خود نیست، چون حکم شرعی الهی اینه که این کار فقط در روز رمضان صورت نگیره، در شب رمضان اشکال نداره. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، از این به بعد میتونید در شبهای رمضان با زنانتون هم بسر بشید، باشروهن یعنی هم بسر شدن، وابتغوا ما كتب الله لكم، و به دنبال آن رزق و روزی باشید که پروردگار برای شما نوشته و تقدیر کرده. منظور فرزنده، به این معنی که اسباب و وسایل این که انسان از فرزند برخوردار بشه فراهم بکنه. خب این مسئله اینجا به پایان رسید. بعد از این مسئله خوردن و آشامیدن پیش اومد، یک مسئله دیگره که در رمضان رعایت میشه. فرمود و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، بخورید و بیاشامید. از کی تا کی؟ تا زمانی که سفیدی فجر برای شما مشخص بشه، که اینجا در این آیه از آن به نام نخ سفید یاد کرده، الخیط الابیض یعنی نخ سفید، چون طلوع فجر شکلش به این صورته که به صورت یک باریکه سفید رنگ ابتدا شروع میشه. این باریکه رو در اینجا در این آیه از آن به نام خیط یاد کرده، ریسمان، تناب یا نخ، باریکه. من الخیط الاسود، از سیاهی شب. وقتی که این دوتا براتون نصم دیگه مشخص بشه، این مدت زمانی که شما اجازه خوردن و آشامیدن دارید، همان گونه که اجازه برآورده کردن نیازهای خودتون دارید با همسرانتون، به این معنی که هر سه اینها از یک باب هستند. همه کارهایی است که در روز رمضان صورت نمیگیره، ولی اجازه است که در شب رمضان صورت بگیره. نتیجه که میگیریم اینه که از غروب آفتاب تا طلوع فجر، تا اذان صبح، وقت خوردن و آشامیدن و برآورده کردن دیگر نیاز هاست. فرمود من الفجر، کلمه من الفجر، منی که اینجا آمده بهش میگن من بیانیه، یعنی برات بیان میکنه که منظور از باریکی سفید یا نخ سفید، منظور آن سفیدی است که در آسمان دیده میشه، نه واقعا یک تناب سفید رنگ باشه. و این اتفاق برای یکی از یاران پیامبرم افتاده به نام عدی بن حاتم، فرزند حاتم طائی که میگن. ایشون وقتی که این آیه رو میشنوند، ابتدا کلمه من الفجر نازل نشده بود، به این گونه نازل شده بود که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تا اینکه شما تناب سفید از تناب سیاه رو بتونید از هم دیگه تشخیص بدید، تا اونجا وقت دارید که بخورید و بیاشامید. وقتی که تونستید دیگه تشخیص بدید، یعنی اینکه دیگه هوا روشن شده، دیگه اینجا اجازه ندارید. ایشون اومده بود دو تا تناب انتخاب کرده بوده، که سفیده که سیاه، میذار زیر بالشتش و بهش نگاه میکرد. تاریک بود دیگه، هوا، چراغ نداشتن. اگر میتونستن هم دیگه تشخیص بده، این فهمید که وقت روز رمضان شروع شده. و اگر نمیتونست اون دو تا رو هم دیگه تشخیص بده، میفهمید که هنوز شبه و میتونه بخوره و بیاشامد. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از این رفتار عدی اطلاع پیدا کرد، با لبخندی بهش گفت که منظور این نیست، اگر اینگونه باشه که بالش بسیار طولانی و بلندی داری، یعنی اینکه اگر بخوای اینگونه تشخیص بدی که شبت خیلی طولانی میشه، چون انسان زمانی میتونه دو تناب رو از هم دیگه تشخیص بده که شاید حتی آفتاب طلوع کرده باشه، نه اینکه اذان صبح گفته باشه. تاریکی که در اتاق هست، خصوصا با این تصور که چراغی نیست، روشنایی نیست. فرمود منظور از آن سفیدی طلوع فجره، و اینجا بود که این کلمه من الفجر نازل شد. ثم اتم الصيام الى الليل، سپس از وقتی که سفیدی فجر برای شما آشکار میشه، دیگه حق خوردن و آشامیدن ندارید. اتم الصيام یعنی صیامتون رو تکمیل بکنید، تا کی؟ تا الى الليل، تا شب. که شب هم با غروب آفتاب صورت میگیره. وقتی که آفتاب غروب کرد دیگه شب شروع شده. و در این زمینه هم حدیث داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اذا اقبل اللیل منها هنا، و اشاره کردن به طرف مشرق، و ادبر النهار منها هنا، و اشاره کردن به طرف مغرب، به این معنی که اگر شب از طرف مشرق شروع شد و آمد و روز از طرف مغرب به پایان رسید و رفت، فقد افطر الصائم. اینجاست که دیگه شخص روزدار عملا وارد وقت افطار شده، حتی اگر چیزی نخوره هم دیگه روزه به پایان رسیده، وقت روزه تمام شده. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، اشاره به مطلب دیگری کرد در رمضان، مسئله اعتکاف. یکی از سنت های پیامبر صلی الله علیه وسلم این بوده که ده شب آخر رمضان را اعتکاف می گرفته، در مسجدش خلوت می کرده، چادر کوچیکی برای خودش برپا می کرده و ده شب آخر را با اجتهاد بسیار بیشتر و سعی و تلاش بیشتری به عبادت مشغول می شده و خیلی از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز این کار را انجام می دادن. در این آیه فرمود وقتی که شما در حال اعتکاف هستید دیگه شب رمضان، دیگه شب گفتیم که حلال انسان روابط داشته باشه با همسرش، ولی اگر معتکف بودید دیگه در شب رمضان هم اجازه هم بستر شدن ندارید به احترام اعتکاف. فرمود ولا تباشروهن، یعنی با آنها هم بستر نشوید، و انتم عاکفون فی المساجد، در حالی که شما در حال اعتکاف هستید آن هم در مساجد. باز اشاره به این داره که اعتکاف باید در مسجد صورت بگیره، در غیر از مسجد در خانه مثلا اعتکاف نداریم، چون قید مسجد در اینجا اعتبار خودشو داره و پیامبر صلی الله علیه وسلم تمام سالهایی که اعتکاف گرفتن همش در مسجد بوده و در مسجد گذشته از اینکه انسان اعتکاف باشه یا اعتکاف نباشه انجام دادن عمل زناشویی جایز نیست، چون مسجد قداست خودشو داره. حتی خرید و فروش در مسجد جایز نیست، حتی اینکه انسان دنبال گم شده خودش بگرده، چیزی رو گم کرده، کلیدی گم کرده، کیف پولی گم کرده، اینکه داخل مسجد دنبالان بگرده جایز نیست. خارج از مسجد باید این کار صورت بگیره، چون مسجد بنا شده برای عبادت نه برای انجام دادن حاجت‌های روزمره انسان. پس سه حکم در این جمله بود. اولا اینکه اعتکاف یکی از سنت هایی است که در رمضان صورت میگیره. خود پیامبر صلی الله علیه و سلم در غیر از رمضان اعتکاف نکردند. آیا اعتکاف در خارج از رمضان درسته؟ اختلاف نظر وجود داره، ولی همونطور که گفتیم خود شخص پیامبر جز رمضان اعتکاف نکردند، مگر اینکه انسان نظر بکنه. مانند حدیثی که از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت است که گفت یا رسول الله نظرت فی الجاهلیت ان اعتکف لیله فی المسجد الحرام، در جاهلیت قبل از اسلام نظر کرده بودم که یک شب را در مسجد الحرام اعتکاف بنشینم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که اوف بنذرک، یعنی بنذر خودت وفا کن. این شد اعتکافی که نظر باشه. انسان اگر نظر کرد که اعتکاف بگیره خارج از رمضان هم درسته، ولی به صورت کلی اعتکاف یکی سنت هاست که در ده شب آخر رمضان صورت میگیره و مسئله دوم اینه که در مسجد صورت میگیره و مسئله سوم این آیه اینه که هرچند که شبهای رمضان انسان اجازه داره که روابط داشته باشه با همسرش، اگر معتکف بود دیگه این اجازه رو نخواهد داشت. تلک حدود الله فلا تقربوها، این مسئله که اینجا مطرح شد بیان شد از خوردن و آشامیدن و مسائل روابط زناشویی، همه اینها حدود الهی است، یک حدودی است که پروردگار برای ما رسم کرده و گفته که فلا تقربوها، فرموده که به این حدود به این حد نزدیک نشوید، چون نزدیک شدن به حد الهی منجر به واقع شدن در آن میشه. آنچنان که پیامبر صلی الله علیه وسلم با زیبایی تمام مثالی رو زده، فرمودن که اگر چوپانی گله خود را ببره کنار مناطقی که حاکم آن را به عنوان مناطق قرق شده اعلام کرده، کسی حق نداره وارد این منطقه بشه. اگر چوپان نزدیکی به آن منطقه بشه 100% گله آن چوپان وارد این منطقه خواهد شد، چون کنترل گله کار آسانی نیست و ممکنه چند تا از گوسفندا بدون اینکه چوپان متوجه باشه وارد این منطقه بشن و در نتیجه حاکم اون چوپان رو چیکار میکنه؟ مجازات میکنه. و همچنین حدود الهی، نزدیک نشید به حدود الهی، خودتون رو دور نگه دارید، یک فاصله بین خودتون و بین حد الهی مشخص کنید، چون اگر انسان به حدود الهی نزدیک شد در آن واقع خواهد شد، نفس انسان سرکشه و با نزدیک شدن به حدود الهی انسان رو وسوسه میکنه که در آن واقع بشه. فرمودن الا و ان لکل ملک حما، هر پادشاهی برای خودش یک منطقه قرق شده ای داره. الا و ان حما الله محارم، بدانید که آن مناطق قرق شده پروردگار آن کارهایی است که بر شما حرام کرده انجام دادن آن را. و قبل از آن فرمود که آن چوپانی که میره گلش رو میچرونه، یوشک و انیر تعفی، نزدیکه که گوسفندش رو وارد منطقه قرق شده بکنه. پس این یک مسافتی است که انسان باید بین خودش و بین حدود الهی مشخص بکنه. به همین منظور که میفرماد لا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید، چون زنا یکی از کارهایی است که پروردگار بر ما حرام کرده. و نزدیک شدن به زنا یعنی فراهم کردن مقدمات آن به شکل‌های متفاوت و مختلف، ایجاد کردن رابطه‌های نامشروع بین پسر و دختر در حد پایین‌تر از زنا، روابط دوستانه، اینا باعث میشه که انسان در زنا واقع بشه. همچنین خمر، مشروبات الکلی، انسان بهش نزدیک بشه، مواد مخدر، انسان بهش نزدیک بشه، کم 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 به اون اعتیاد پیدا میکنه، دیگه نمیتونه خودش رو از اون نجات بده. و همچنین دیگر کارهای حرامی که وجود داره، بس که یک فاصله بین خودمون و کار حرام ایجاد بکنیم تا در آن حرام واقع نشیم. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، این گونه الله عز وجل آیات خود را برای مردم بیان می‌فرماید، آشکار و واضح بیان می‌فرماید تا بندگان با رعایت کردن این احکام تقوای الهی را پیشه کنند و به مرحله و درجه پرهیزگاری برسند. این گونه نباشه که برعکس دستورات انجام بدن، جایی که پروردگار فرموده این کار رو بکنید نکنه، و گاهی که فرموده این کار رو نکنید اونو انجام بده. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، در پایان آیات روزه به مسئله دیگری پرداخت که خوردن مال دیگرانه، که این موضوع رو انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. تا آن روز همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.